در دانشگاه ها انجام بشه انجام بده و نیاز به این هست که نیروهای مسلح این خدمات رو پیگیر بشن؟
یه تأکید ایشون روی مسئله امریه سربازی هیئت علمی ها هست که میگن چون ما از هیئت علمی که جذب میکنیم یه تعدادشون با امریه سربازی میان، بنابراین دفاتر تشکیل میشن برای اینکه بتونن این کارا رو تسهیل بکنن. مثلا اینجاست که تعداد کسانی که با امریه سربازی عضو هیئت علمی دانشگاه میشن یا حتی پسا دکتری میگیرن که بین دانشجوی دکترا بودن و هیئت علمی، تعدادشون خیلی خیلی کم هست. این آمار رو میشه خیلی راحت درآورد به خاطر اینکه هر سال مشخص هستش که دانشگاه ها چند نفر هیئت علمی میگیرن و از این میزان چند نفرشون باید مرد باشن و از این تعداد کسایی که باید مرد باشن چند نفرشون رو بر اساس امریه سربازی میگیرنشون. بنابراین تعداد این افراد خیلی کم هست. از طرف دیگه این مسئله که شاید همین الان دیگه بی اهمیت ترین موضوع باشه این هستش که شما با امریه سربازی دارید تعداد هیئت علمی های مرد رو تو دانشگاه زیاد میکنید و این کاملا تبعیض جنسیتی هست. یعنی خود به خود اگر این قضیه اتفاق بیفته همون مردهایی که قبلا سربازی رو گذروندن بس بنابراین نمیتونن بر اساس امریه سربازی اقدام بکنن، همونها دارن از سیستم حذف میشن، چون مسلما اینا کاری خواهند کرد که کسایی که با امریه سربازی میان تعدادشون بیشتر بشه، چون اول نفوذی سیستم خواهند بود، هم تعداد اونها زیادتر خواهد شد. این افراد خانم ها خود به خود هست خواهند شد. وقتی تعداد هیئت علمیایی که مگه یک دانشگاه میگیره در یک سال مگه چقدر هست، مگه وزارتتون مثلا چقدر بودجه داره که بتونه تعداد هیئت علمی بگیره؟ و خب این مسلما این رفسایش پیدا خواهد که اگر روزی نیروهای مسلح مطرح بکنن که ما حتی حقوق این افراد رو خواهیم داد چون خودمون داریم استخدامشون میکنیم و این اتفاق بیفته، خب یعنی که شما به جای نیروی بسیج و نهاد رهبری و چای دیگه که روی جذب هیئت علمی داشتن تأثیر میذاشتن و آدمهای خودشون رو توی سیستم میذاشتن، الان که واقعا یک آدم نظامی داری توی سیستم میذاری که کاملا تفکرش این هستش که اگر اتفاقی در دانشگاه اتفاق بیفته باید با نیروهای مسلح باشه. نکته دیگه اینه که کسانی که قبل از دستور وزیر بر اساس امریه سربازی می اومدن شرایط خوبی هم نداشتن، یعنی اینها چون پاسپورت هم نداشتن تا 5 سال حق خروج از کشور هم نداشتن. چرا؟ چون با امریه سربازی اومده بودن. بزنای محدودیتای برای خودشون داشت، ولی خب چون شرایط کاری مناسب نبود، خب یه تعدادی از افراد به این موضوع تن میدادن و عواقبش رو میپذیرفتن و شرکت میکردن با این امریه سربازی. حتی ممکن بود در آخر سر برای کار تحقیقاتی خودشون هم مشکل ایجاد بشه تا وقتی دوره سربازیشون تمام میشد، به خاطر اینکه کشورهای دیگه میتونستن بگن که شما وقتی هیئت علمی بودید دوره سربازیتون رو برای دولت گذروندید، ولی خب این رو میپذیرفتن. الان خب شرایط خیلی اسفناکتر خواهد بود. تنها ارتباطی که وزیر اعلام کرده هم مسئله امریه سربازی هست،
یعنی نکته دیگه رو نمیبینید.
اگر کارهای پژوهشی رو مد نظرشون هست که مسلما بین دانشگاه ها داره این اتفاق میفته، به خصوص که مسلما کارهای نظامی و دفاعی رو تعدادشون رو دانشگاه دارن انجام میدن، ولی این پروژه ها اون قصد
دارن. البته خب اشاره هم کردن ایشون به قراردادهای پژوهشی مرتبط با صنعت دفاعی، ولی این قراردادها چه میزان هست و تا چه اندازه واقعا این قضیه میتونه تسهیلش کنه؟
هیچ وقت آمار اینها بیرون نمیاد، کاملا مخفی و محرمانه هست. بنابراین شما به عنوان هیئت علمی دانشگاه‌های معمولی که خیلی با حکومت ارتباط مستقیمی ندارن اصلا در جریان قرار نمیگیرید که این اطلاع رسانی ها چجور انجام میشه، به خاطر اینکه شما دانشگاه‌ها با ارگان‌های دیگه کشور ارتباط دارن. مثلا شما از محیط زیست، از شهرداری‌ها، از آموزش پرورش نامه دریافت میکنید که مثلا برای فلان موضوع و حل فلان موزل ما به نیروی دانشگاهی و کار پژوهشی نیاز داریم، حتی دانشجوهای ارشد و دکتری میتونن پایان نامه هاشون در این مورد بگذارنن، ولی هیچ خبری، حتی خود من در دوره هیئت علمی بودم هیچ وقت هیچ خبری رو و هیچ گزارشی رو یا هیچ درخواستی رو از هیچ ارگان نظامی به دستمون نرسید که ببینیم میتونیم همکاری بکنیم یا نه. اینا خیلی سری و مخفی هستن. بنابراین داشتن دفتر کار نیروی مسلح توی دانشگاه که بتونه این امر رو تسهیل بکنه کاملا بی‌معنیه، خاطر اینکه شما نمیتونید به عنوان هیئت علمی به این دفتر مراجعه کنید بگید من فلان ایده برای درست کردن فلان چیز دارم الان با من شما من همکاری کنید، چون هر کسی رو وارد این پروژه نمی‌کنن، چون خیلی مخفی و سری و نظامی و دفاعی هست.
و چه چیزی میتونه سوق بده اونها رو به چنین تصمیم گیری؟ و آیا این رو باید یه تصمیم گیری ببینیم که صرفا یک لفاظیه و در عمل به اجرا و انجام نخواهد رسید؟
میری باید نگاه کرد. اون زمانی هم که احتمالاً داشتن راجع به این موضوع فکر می‌کردن که باید نیروی بسیج در دانشگاه باشه، نهاد رهبری تو دانشگاه باشه، شاید بعضیا فکر می‌کردن که در حد یک شوخیه و این اتفاق نخواهد افتاد، اگر هم باشه نهایتش کار خاصی انجام نخواهند داشت و مسائل دینی رو پیگیری خواهند کرد و اینها، ولی خب دیدیم که چقدر این افراد نفوذ دارن، اینا در جذب هیئت علمی، تو ارتقای هیئت علمی و همه اینها آدمشون رو دارن و نماینده رهبری تو همه اینها حضور داره. پس بنابراین اگر تشکیل بشه که امیدوارم اصلا دوران این حکومت به اونجا نرسه که اینا بتونن این کار انجام بدن. بعید میدونم که فقط صرفا یک حرف و یک شوخی باشه. و خب در تاسیس کردن یه دفتر کار خیلی کار سختی نیست. شما یه دفتر به این آدم میدید، نیروی نظامی رو میذارید اونجا.
منظور از نیروی نظامی هم برای شما بیشتر نگرانی ایجاد میکنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا هر نیروی نظامی که اونجا به هر حال پاش باز بشه؟
میگه هر نیروی نظامی، هیچ فرقی نمیکنه، همه نیروهای نظامی کشور، اما از بسیج، نیروهای مسلح، لباس شخصی ها، یا حتی ارتش، معلوم از دستور اول نهاییشون را چه کسی میگیرن، همشون تحت نظر یک نفر هستن. پس بنابراین هیچ فرقی نمیکنه که چه کسی با چه اسمی اونجا باشه. الان وقتی مردم رو توی خیابون ها دارن سرکوب میکنن، مگه میشه تشخیص داد که کدوم ارگان داره سرکوب میکنه؟ بنابراین در دانشگاه هم اصلا مشخص نخواهد شد این کسی که الان استخدام شده حقوقش رو از کدوم ارگان نظامی کشور میگیره. مسئله این هستش که دانشگاه ها پادگان نیستن که شما بخواید نیروی نظامی درش داشته باشید.
بله، شنیدید صحبت های انسیه عرفانی رو در خصوص آنچه که این روزها در جریان هست در دانشگاه ها، و صحبتی که خانم عرفانی داشت به نوعی ناظر بر این بود که صحبت از این شده که در دانشگاه ها دفاتر نیروهای مسلح شکل بگیره. این صحبتی بوده که وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی داشته و گفته که این دفاتر قراره که تسهیل بکنند کارهایی رو در ارتباط با امریه پسادکترا و فناوری و کسر خدمت به مشمولان ارائه دهنده اون و موضوعاتی نظیر معافیت تحصیلی و قراردادهای پژوهشی مرتبط با صنعت دفاعی، و گفته یک مبحث امنیتی نیست. اما خانم عرفانی اعتقاد داره که این مسئله راهیه برای پادگانی کردن دانشگاه ها که شنیدید. خانم انسی عرفانی هم استاد پیشین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجانه که چندی پیش در پیوند با اعتراض های سراسری در ایران از سمت خودش استفاده داد. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به اعتراض‌های سراسری در ایران، و این بار می‌خوایم باز به یک موضوعی بپردازیم که می‌دونم دل مشغولی بسیاری از شنوندگان رادیو فردا بوده در این ماه‌هایی که اعتراض‌ها جریان داشته. ما خب در جریان این اعتراض‌ها شاهد این بودیم که اینترنت کند شد، اینستاگرام فیلتر شد، و شهروندان بسیاری نگران امنیت اینترنتی خودشون بودن. اخیراً اینترسپت یک افشاگری تازه کرده و درباره یک سامانه‌ای در جمهوری اسلامی صحبت کرده که این سامانه برای شنود و کنترل شهروندان صورت میگیره. چیزی که اینترسپت در این باره داره میگه، این سامانه نامش هست سیام. برای اینکه بیشتر با سیام آشنا بشیم به سراغ محمود تجلی مهر رفتم، کارشناس مخابرات در آلمان، و از او پرسیدم که اصلا درباره سیام چه میدونیم و اون چیزی که اینترسپت داره در موردش صحبت میکنه تا چه اندازه میتونه محل نگرانی باشه. بشنوید.
گزارش که اینترسپت منتشر کرده همراهش هم دو تا منوال به فارسی و انگلیسی از این سامانه سیام هست، و تا اونجا که من مطالعه کردم اینطور برمیاد که این سامانه مجموعه اطلاعاتی که شبکه مخابراتی، حالا چه شرکت مخابراتی سرویس دهنده، چه در واقع ارگانهای پشت سرش، از یک مشتری دارند، این اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، دسته‌بندی میکنه، و تو این دسته‌بندی‌ها خب یه تصویر تقریبا خوبی از اون رفتار اون کاربر به دست میاد. ببینید، این که بشه محل که یک تلفن همراه الان کجاست ردیابی کرد، این سیستم رو فکر میکنم 10 سالی هست دارن، از قبل هم اینو دارن. یا هم در واقع چیزی هست، شما وقتی گوگل مپ چیزی رو جستجو میکنید موقعیت خودتون رو نشون میده روی نقشه، این دقیقا همون تکنولوژی. این تکنولوژی 10 سالی هست، بعد از جنبش سبز 88 به بعد اینها این سیستم رو راه اندازی کردن. خب این اطلاعاتی که شما الان کجا هستید، طول عرض جغرافیای شما رو اونجا میشه تقریبا دقیق به دست آورد. معمولا شما وقتی توی سلول مخابراتی هستید خب با یه خطای حالا بسیار دارم سلول چقدر باشه، اگه مرکز شهر باشه شاید مثلا 100-200 متر شعاع باشه، اگر تو بیابون باشه تا چندین کیلومتر هم میتونه شعاع باشه، شما توی این شعاع یک جای هستید. و اگر مثلا سیگنال جی پی اس تلفن شما روشن باشه موقعیت شما با یه خطای 5 متری میشه پیدا کرد. بنابراین تلفن همراه وقتی روشن باشه، به شبکه وصل باشه، اینترنتش هم فعال باشه، و مثلا فرض کنید شما دارید تظاهرات شرکت میکنید با کس دیگری، خیلی راحت میشه این اطلاعات رو در واقع با هم دیگه متوجه شد که شما با چه کسانی در کجا بودید در چه ساعتی. یا اینکه شما وقتی تلفن میکنید، به جای تلفن میکنید یک اس ام اس میفرستید، خب این اطلاعات توی شبکه هست، چه ساعتی شما با چه کسی چه شماره چقدر شما مکالمه تلفنی داشتید، اینها اطلاعاتی هستش که همون برای که صورت حساب شما رو حساب بکنن لازم دارن. بنابراین این مجموع اطلاعات سیستم متفاوت توی شبکه مخابراتی موجوده، اینها رو فقط این شبکه سیام اینها رو دستبندی میکنه. در این حال یه سری در واقع قابلیت دیگه هم بهش اضافه کردن.
آقای تجلی میتونم اینو بپرسم؟ چون در یک جایی اشاره میشه به اینکه سیام یک راه بی درد سر رو برای کاهش سرعت اینترنت در پی میگیره و بعد هم این رو به این تعمیم میده که میتونه از این طریق با کاهش دادن حالا سرعت اینترنت به نوعی تماس ها و پیامک ها رو در معرض شنود قرار بده. این تا چه اندازه محتمله و آیا این مطلب تازه‌ای هست در ارتباط با فعالیت هایی که مخابرات در حالا افکار عمومی هم همیشه بوده که شنود تلفنی انجام میدن؟
یه بخش تردش ببینید، این که خب قبلا وقتی که این تکنولوژی ها رو نداشتن، اگر میخواستن فرض کنید جلوی بخش اطلاعاتی بگیرن، یک سلول مخابراتی شبکه همراه رو خاموش میکردن، خب یک محل از شبکه مخابراتی قطع میشد. الان میتونن با استفاده از سیام و اون قابلیتی که در اختیارشون میذاره، میتونن یک شماره تلفن خاص، یک مجموعه از شماره تلفن ها رو اونها به ارتباطشون قطع کنن، بقیه قطع نشن. یا مثلا یه تلفنی رو برسونن به سطح 2G، یعنی فقط تلفن و اس ام اس کار بکنه، پیامک رو مثلا بفرستن، اینترنتش کار نکنه، یا پهنای باند یک تلفن خاص رو بیارن پایین. این کارا رو میشه کرد، یعنی خیلی هدفمند میشه محدود کرد دسترسی به اینترنت رو. تا قبلا خب قبلا یک مثلا فرض کنید، حالا از تو خبرها بود که در زاهدان جمعه پیش کل اینترنت رو قطع کرده بودن. خب وقتی این کارها به این صورت در جنس تهران انجام بشه، خب شرکت ها کارشون میخوابه، کارهای خودشون میخوابه. الان خب خیلی هدفمند و خیلی دقیق‌تر میشه.
پس این همون چیزیه که خب شهروندان هم مورد تعجبشون شده دیگه. مثلا تعجبی که شهروندان دارن اینه که چطور شد که در جریان اعتراض هایی که مثلا در روزهای گذشته شاهد بودن، اینترنت قطع نشده و عملا اینترنت در جریان بوده. یا حتی امروز مثلا در مورد اعتراض های زاهدان ما میبینیم که در اون منطقه هم اینترنت رو قطعش نکردن.
بله خب همین، برای اینکه میشه هدفمند این کارا رو کرد. حالا خب مالا میتونن به دلیل خاصی یک کاری رو نکنن، ولی این قابلیت ها در اختیارشون هست. خیلی کاملا هدفمند روی شما تلفن خاص، یک مجموعه شما تلفن های خاص یا یک منطقه خاص، خیلی خیلی دقیق تر میشه یه سری فعالیت ها رو محدود کرد. این کارا رو خب میتونن بکنن، ولی خب در مجموع توصیه من همیشه به کاربر اینه، یه سری مسائل ایمنی رو اساسا وقتی رعایت بکنن دیگه، اینها هر چه سیستم پیشرفته تر استفاده بکنن دیگه یه سری کارها رو نمیتونن بکنن. ببینید مثلا فرض کنید کسی که میخواد توی اتلاس فعال شرکت بکنه، یا امکان درگیری براش وجود داره، یا میره برای درگیری، خب اصلا تلفنش نباید همراهش باشه. اگر کسی فیلم برداری عکس میگیره، خب خودش نباید فعال باشه توی فعالیت ها، کنار باشه. یا اگر تلفن همراهشه، با اون تلفن باید یا سیم کارت اصلا توش نباشه، یا روی حالت پرواز گذاشته شده باشه که ارتباطی به شبکه مخابرات نداشته باشه. بعد میشه خب یک دوربین فقط میشه باش فقط فیلم برداری کرد. یه سری اینجور چیزها رو باید رعایت کرد. یا اگر ارتباط با اینترنت خوبه و میخوان کاری بکنن، حتما فیلتر شکنی که بهش اطمینان دارن روشن باشه و از طریق فیلتر شکن تمام فعالیت‌های اینترنتشون انجام بدن، در واقع هم تکنولوژی VPN. و اینها چیزهایی است که اگر اینها رعایت بکنن، خب خیلی خطر اینکه براشون مشکل پیش بیاد خیلی میاد پایین. یا مثلا بدونن که فرستادن پیامک هیچ وقت قابل رمزگذاری نیست و همیشه کاملا قابل شنوده، تلفن همیشه قابل شنوده، ولی ارتباط صوتی از طریق واتساپ یا اسکایپ اگر فیلتر شکن هم روشن باشه و پهنه‌بند ارتباط کافی باشه قابل شنود نیست. یعنی باید بدونن که همه کاری هم حکومت نمیتونه بکنه و اونا هم برشون نمیاد که بگن که ما همه چی داریم و مثل فیلم های هالیوودی همه چی رو کنترل میکنیم. اینجوری هم اونها هم امکاناتشون محدوده. فقط باید یه مقدار آموزش بیشتر با دقت بیشتر با رفتار کرد. یعنی واقعا توصیه من همیشه این بوده به کاربر اینترنتی، وقت بگذارید و یک سری چیزهای کاری رو واقعا یاد بگیرید. خیلی هم پیچیده نیست. یه گزارشی از اینو من بعد اینم اشاره بکنم، یه گزارش از وزارت اطلاعات سال گذشته درونی بود که برای آقای خامنه‌ای فرستاده بودن. اونجا گفته بودن که ما به 80% فعالیت‌های کاربران اینترنتی اشراف داریم و این بخش بزرگش به خاطر اینه که خیلی مردم نمیدونن چجوری باید رفتارشون رو امن بکنن. خب این یک مسئله واقعا جدی است، یعنی واقعا به خاطر بیخبری یا عدم آشنای کاربرا یه سری مسائلشون لو میره، نه اینکه اونا خیلی پیشرفته هستن. اینو واقعا باید بهش دقت کرد. واقعا توصیه من اینه کاربرا که میدونن که ممکنه فعالیتشون درسته براشون ایجاد بکنه، وقت بگذارن یک سری چیزها و یه سری توصیه‌ای که حالا ما اینجا اونجا همه دوستان همکاران من انجام میدن، این توصیه رو با دقت گوش بدید، یه مقدار اطلاعات بیشتر جمع بکنید که اهمیت رو برید بالا. اینجوری هم نیست که اونا قدر قدرتن به همه کار میتونن بکنن.
بله، شنیدید صحبت‌های محمود تجلی مهر و توصیه‌هایی که می‌کرد برای کاربرانی که در ایران از گوشی‌های هوشمند خودشون استفاده می‌کنند و افشاگری که اینترسپت کرده و می‌تونه نگرانی‌های تازه‌ای رو درباره استفاده از تلفن‌های همراه به دنبال داشته باشه، که صحبت از سامانه‌ای هست که جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه برای شنود و کنترل شهروندان معترض، سامانه‌ای به اسم سیام. سپاسگزارم با من محمد زرقامی و تیم ما علی شیبانی، جمشید زند، بکتاش خمسه‌پور و شاهین بشیری همراه بودید. باز برمیگردیم، در کنار شما خواهیم بود رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.
خونم غریب بی وطنم، میخوام این کار با صدای بلند حرفم رو توی گوشتو بزنم، بس هرچی سکوت کردم و باز بس تن دادنت به هر تحقیق، بس حجومتو زمین بذار، هم صدا باش اسمامو بگیر.
شور،
ساده،
متفاوت،
پرهیجان،
با موسیقی فردا.
پشت سیگار گنده تهران لای حجم مزخرف دودم، کاش بارون به شور شعرام آخ من شاعر بدی بودم. دوست دارم نوار برگرده به همون جا که خط خطی داره، پاک میکنم شعرامو نه رد خودکاره. ما همین شعر با تو جنگیدم، با همین شعر گفتم از دردم، با همین شعر عاشقت بودم، با همین شعر عاشقت کردم. با همین شعر با تو جنگیدم، با همین شعر گفتم از دردم، با همین شعر عاشقت بودم، با همین شعر عاشقت کردم. از عاشقی دفاع کردم، چنگ و دندون نمونده دیگه برام، من توی جبهه خودم بودم، تو خشابم گلوله حرفام، با لباسای رسم اومدم و همه گفتن نمیشه این که زنه، منو کشتن ولی نشون دادم شعر تنها سلاح منه. با همین شعر با تو جنگیدم، با همین شعر گفتم از دلم، با همین شعر عاشقت بودم، با همین شعر عاشقت کردم. با همین شعر با تو جنگیدم، با همین شعر
موسیقی فردا.
Thank you. پوشه جیب بنفشش بی صدا.
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
منو رها کن به خودم، میخوام احساسمو بشناسم، خاطره هامون رو ببر تا بره غصه از یادم، دلمو پنهون میکنم تا نشه کسی هم رازم. Oh.
خاک دنیای راک در موسیقی فردا.
جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
شی خشمم زخم کهن دارم ز ستمگر بیزارم از زه چنگالت بدریدم از قفست من آزادم ای خصم همه مردان و زنان شرت بکنم از ایرانم ما پیر و جوان با وحدت ما تو رد خشن من بارانم من خوشه خشمم زخم کهن دارم ز ستمگر بیزارم زلف از زه چنگالت به دریدم از قفست من آزادم ای خصم همه مردان و زنان شرط بکنم از ایرانم ما پیر و جوان با وحدت من تو رد خشن من بارانم
پرواز میکنم همچون پرنده ها آزاد و شادمان در پایان بردگی میخوانمت بیا ای ایران
خوشی خشمم زخم کهن دارم ز ستم در بیزارم زلف از زه چنگالت به دریدم از قفست من آزادم ای خصم همه مردان و زنان شرط بکنم از ایرانم ماهی و جوان با وحدت من تو رد خشن من بارانم خوشی خشمم زخم
شادمان در ایران ای روح زندگی پایان بردگی میخوانمت بیا ای ایران
موسیقی فردا
وقتی شب توی شهر فریاد درد گوشامو پاره کرد موامو میبندم باد میجنگم منو نترسون باز با ترس اومدم بار رسید به دنیا